سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر می شود. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که امروز و فردا چندین ولایت شاهد برفباری سنگین خواهند بود. در خبرنامه این اداره آمده که برفباری در ولایت‌های بدخشان، میدان‌وردک، بامیان، دایکندی، فرا، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد یافت. پیش از این در نتیجه سرمای شدید و برفباری‌های سنگین نزدیک به 200 تن در افغانستان جان باختن و هزاران راست مواشی هم تلف شدند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان تصمیم گرفته که معدن طلای ولسوالی چواب ولایت تخار به داوطلبی گذاشته شود. مسئولیت اکتشاف و افر این معدن در حکومت گذشته از سوی یک شرکت خصوصی آغاز شده بود، اما سال گذشته این روند با دستور حکومت طالبان متوقف شد. در نشست دیروز تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، تصمیم گرفته شد که معدن طلای ولسوالی چاب دوباره به داوطلبی گذاشته شود، اما در خبرنامه گفته نشده که قرارداد با شرکت پیشین لغو شده یا نه. گفته می شود که این معدن حدود 30 تن طلای خالص دارد. ازبکستان خدمات ریل به افغانستان را از دیروز توقف داد. اداره ریل ازبکستان در خبرنامه دیروز گفت که از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات ریل به این کشور را توقف دهد. به نقل از خبرگزاری انترفاکس، نماینده های ازبکستان و حکومت طالبان در شهر مرزی ترمز در اواخر ماه دسامبر دیدار کردند که در آن توافق شد کارهای تکنیکی خط ریل در داخل افغانستان تا اول فوریه امسال پایان می‌یابد. این خط ریل که از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف امتداد می‌یابد، 75 کیلومتر طول دارد و در سال 2010 با هزینه 129 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شده بود. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بر 22 شهروند روسیه و شرکت‌های این کشور وضع کرده. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در این وزارت دیروز در خبرنامه‌ای گفت که افراد و شرکت‌هایی که با تحریم‌ها روبرو شدند در امور دفاعی روسیه سهم دارند و در صنعت نظامی این کشور نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. آمریکا و متحدانش پس از تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین بارها بر مسکو و همپیمانانش تحریم وضع کردند. و پارلمان بلغاریا لایحه‌ای را تصویب کرده که قطعی سالهای 1932 و 1933 در این کشور را به عنوان نسل‌کشی می‌پذیرد. در قطعنامه آمده که پالیسی‌های جوزف استالین، دیکتاتور اتحاد شوروی پیشین، باعث از بین رفتن میلیون‌ها تن در این کشور شد. و لایحه دیروز 134 نماینده پارلمان بلغاریا رأی مثبت دادند و 25 نماینده هم رأی منفی. تاریخ نگاران می گویند که در نتیجه محاسبه نادرست شوروی پیشین 9 میلیون تن در بلغاریا جان داده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این مجله میشنوید که شمار از نظامیان در حکومت پیشین افغانستان میگویند که از تهدیدهای جانی در برابر همکاران باقی مانده ایشان در آن کشور خیلی نگرانند. به گفته آنها شمار از نظامیان پیشین با جبر و فشار از صفوف اردو بیرون شدند و اکنون در کنار مشکل اقتصادی جانهایشان نیز با خطر روبروست. این صبح ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، با شمار از جنرالان پیشین دیدار کرده و از امنیت آنها اطمینان داده. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با شمار از جنرالان پیشین گفته که زخم‌های گذشته باید درمان شود و به باورش برای این کار به اخلاص و محبت نیاز است. ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه به این جنرالان اطمینان داد که امنیتشان تامین است و وعده هم سپرده که مشکلات در برابر این نظامیان حل خواهد شد.
اکنون با عزم تازه و اراده قوی تلاش میکنیم که نظام و کشور اسلامی را به هر قیمت ممکن حفظ و از خاک ما دفاع کنیم.
تا هنوز معلوم نیست که جنرالان پیشین با سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان از کدام مشکل و چالش های یادآوری کردند. اما در ویدیوهایی که از نشست چهارشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان با رسانه ها شریک ساخته شده، شمار از جنرالان پیشین در مورد همکاری با طالبان در دفاع از افغانستان سخن میگویند. این سو شمار از نظامیان پیشین میگویند فضا برای همکارانشان در افغانستان تنگتر شده و هر از گاه آنها از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و حتی کشته میشوند. عبدالرؤف ارغندیوال قماندان پیشین قول اردوی ظفر میگوید شمار از جنرالان که سرپرست وزیر دفاع طالبان با آنها دیدار کردند نگرانی های امنیتی داشتند و برخی از آنها مورد تهدید هم قرار گرفتند. آقای ارغندیوال به گونه مثال از جنرال شورگل یاد کرد که با ملا محمد یعقوب مجاهد دیدار کرده، کسی که به باور او 6 ماه را در بند طالبان سپری کرد و با میانجیگری بزرگان قومی رها شد. قماندان پیشین قول اردوی ظفر بر رادیو آزادی گفت که همکاران گذشتهش در افغانستان با مشکلات زیاد روبرواند.
در جایی که من معلومات دارم، نه تنها جنرال سیبا، تمام نظامی های نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان توسط طالبا تهدید به مرگ و شکنجه میشن و به نوعی اینا را تحت فشار قرار میدن که بیاین به شکل سمبولیک حضور فیزیکی پیدا کنن و از حضور از یا از پخش نشر تصاویر و صحبت های از یا استفاده ابزاری صورت بگیره.
یکی از جنرالان دیگر هم که در نظام جمهوری گذشته کار میکرد و اکنون در افغانستان است، بر رادیو آزادی گفت که با خانوادهش هر روز در هراس زندگی میکند و هیچ گونه اطمینان از امنیتش ندارد. این جنرال که خواسته بنابر دلایل امنیتی از او در گزارش نام گرفته نشود، همچنان میگوید که منابع مالی و یا معاش هم ندارد. بانک طالبان با گرفتن قدرت در تابستان سال 2021 عفو عمومی اعلام کردند. باز هم گزارش های پی هم از کشته و ناپدید شدن نیروهای پیشین امنیتی توسط طالبان نشر شده. دیدبان جهانی حقوق بشر در یک گزارشش سال گذشته گفت که طالبان با رسیدن به قدرت بیش از 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را کشته و یا ناپدید کردند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان با نشر گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که در سال گذشته هم از میزان تهدیدها در برابر نیروهای پیشین افغان کاستن نشده است.
گزارش های دیدبان حقوق بشر همچنان نشان میده که نیروهای دولت سابق افغانستان توسط طالبا به زور ناپدید شده.
طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتن و شکنجه کردن نیروها و نظامیان پیشین را رد کرده، اما پذیرفتند که در برخی ولایت‌ها شاید بنابر دشمنی‌های شخصی شمار از این نظامیان با تهدید روبرو شده باشند. شمار نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان تا حدود 350 هزار تن تخمین می‌شد. برخی از آگاهان نظامی می‌گویند اگر مشکل نیروها و نظامیان پیشین حل نشده بماند و آنها در چارچوب حکومت جذب نشوند، شاید هر گروه از آنها برای منافع شخصیش استفاده کند.
در گزارش شنیدید که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شمار از جنرالان و نظامیان گذشته دیدار کرده و با آنها از امنیتشان اطمینان داده. محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان به این باور است که در حال حاضر هیچ گونه تعهد از جانب طالبان با مقامها و نیروهای پیشین نظامی وجود ندارد. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که هدف از دیدار سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با جنرالان پیشین چی بوده میتونه؟
هیچ مقام دولتی در هیچ وقت برای بخشی از جامعه که فکر می کنند اپوزیسیونشان هست اخطاریه صادر نمی کنند و طبیعتا این مورد در هیچ جای دنیا مشاهده نشده است. اما دیده می شود که در مرکز کابل، پروان، لوگر، غزنی، هرات و ننگرهار افسران و جنرالان مورد حمله قرار می گیرند و کشته می شوند. مولا یعقوب هم که خود از جمله میان روهای طالبان گفته می شه، شاید خوشبینی خودش را نسبت به وضعیت برای افسران نشان داده باشد.
آقای رادمنش، آیا فکر میکنین که افسران و جنرالان پیشین در اردوی طالبان جا خواهند داشت؟
افسران پیشین در وزارت دفاع فقط انگشت ششمند. با ایشان به حیث افسران مسلکی برخورد انسانی صورت نمی گیرد. طالبان طیف های مختلف دارند. افرادگراها به هیچ صورت با حسن نیت با افسران برخورد نمی کنند. افسران به یک ترکیب نسبی برای کار و اجرای فعالیت های مسلکی وجود دارند، اما جنرالان طور انگشت شمار به نحو تباری و شناخت قوی قومی ممکن وجود داشته باشد، اما دیگر کسی به حیث جنرالی که بتواند امر و نهی داشته باشند نیستند. تمام مقامات بلند ادارات وزارت دفاع از طرف طالبان اداره و کنترل می شود.
و شما از همکاران پیشینتان در وزارت دفاع چی مشنوین، چی اطلاعات دارین که در چی وضعیت قرار دارن و چگونه برخورد با اون از طرف طالبان صورت می گیره؟
نظامیان بازنشسته چون تقاعدیشان اجرا نمی شود در وضعیت فوق العاده خراب اقتصادی قرار دارد و از نگاه اجتماعی هم صدایشان را هیچ کسی نمی شنود. نظامیان پیشین به کارهای شاقه در داخل افغانستان و در ایران و پاکستان می پردازند و مورد تعقیب و تهدید هم قرار می گیرند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان نجات کودکان یا Save the Children گفته که وضعیت بشری در افغانستان به گونه بی سابقه بحرانی شده. این سازمان در صفحه تویتر خود نوشته که دلیل اصلی این وضعیت ممنوعیت کار زنان توسط طالبان است. کارمندان صحی زن نیز این موضوع را جدی می دانن. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
او باشنده ولسوالی قره‌باغ غزنی است که اکنون در کابل زندگی می کند. این زن که به دلایل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی می گوید قبلا کارمندان صحی زن که با تیمهای سیار می آمدن مشکلات مردم را حل می کردن، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی با چالش‌های جدی روبرو هستند.
خدمات خوبی را هم می‌کرد، از جمله این که یک زن باردار چگونه باید غذا بخورد، چه زمان واکسین بزند، برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه مواد خوراکی می‌داد، اما حالا این تیم‌ها کم شده است.
حماسه باشنده کاپیسا که دوره‌های آموزش صحی را خوانده بر رادیو آزادی گفت با کمک برنامه غذایی جهان یا WFP از زنان در ولایت شمالی افغانستان دیدن میکرد و به آنها اطلاعات صحی میداد.
بدبختانه که هنوزم زنها آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، هم طفلشان زایی میشه و بسیاری مادران خودشان نیست از بین میرن. متاسفانه که ما را مانع کردن از گشت و گذار و آگاهی دهی صحی برای زنهای قریه و دهات.
بانو حماسه از جامعه جهانی میخواهد که حکومت طالبان را وادار به سرگیری فعالیت زنان در تیمهای صحی سیار کند. این در حالی است که سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children روز گذشته در توییتر خود نوشته که وضعیت بشری در افغانستان به گونه بی سابقه بحرانی شده است. این سازمان منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی حکومت طالبان را دلیل اصلی این وضعیت می‌داند. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت نیز در توییت نوشته که نیاز جدی به کار زنان در هر زمانی به ویژه در فصل زمستان وجود دارد. از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که آیا طالبان برای زنانی که در های صحی سیار سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی به مردم خدمات صحی ارائه می‌کردند اجازه کار می‌دهند یا نه، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش ما پاسخ نداد. حکومت طالبان در دسامبر 2020 دختران و زنان افغان را از کار در اداره‌های غیر دولتی منع کردند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. الهم، مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. 21 سالگی نشرات رادیو آزادی را به همه همکاران و شنونده های ما مبارک می گوییم. رادیو آزادی 21 سال با نشر خبرها و گزارش های بی‌طرف و برنامه های آموزشی و تعلیمی و تفریحی مهمان خانه هایتان بوده، این راه را ادامه می دهد. با امید صحتمندی و سلامتی شما داشته های این شماره را به معرفی می گیریم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان در جستجوی رنگین کمان از عمر یزدانی، نویسنده افغانستان.
آیا تا هنوز کسی توانسته رنگین کمان را لمس کند؟ شمار آرزوها اگر آرزو بماند زیباست، تا آن که به ناممکن بودنش پی ببریم.
عبدالغفار ظلام، بازیگر نقش مرکزی سریال عشق پیری، درگذشت. یکی از همکارانش در مورد وی میگوید:
جملاتی که او در سریال ارائه میکرد ورد زبان تمام مردم شده بود و مردم خیلی دوستش داشت.
جالب ها در رسانه ها، گفتگو با خالده تحسین، یکی از نویسندگان ادبیات کودک، در مورد کتابخانه های ویژه کودکان.
کتاب کودک کتابی است که مختص برای کودک میباشه و نویسنده بر کودک نوشته میکنه.
پارچه شعری از بانو شفیقه یارقین دیباج به صدای خودش. شماری از فرهنگیان افغانستان خواستار ثبت وطن ملی در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو شدند. گزارشی نیز در این مورد داریم. یادواره ای از 21مین سال در گذشت استاد رحیم بخش، کلاسیک خان مشهور افغانستان نیز داریم. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از دوست گرامی عمر یزدانی با عنوان در جستجوی رنگین کمان، از لطفهای دوست محترم ایشرداس، مالک امتیاز سایت کابل ناد. این داستان عشقی اجتماعی را با سپاس از جناب یزدانی همکارم رویا معدومی می خواند.
محله نمای بس غریبا نداشت. بچه ها دنباله سرگرمی بودند. دو سه قد و نیم قد یک سو زمین را با پاهایشان له کرده بودند. با هیاهو دعوای چند طفل، زن از پنجره صدا می کشد: چه خبر است؟ گم شوید، بگذارید اندک بخوابم، خستم. اطفال چنان مشغول بازی بودند که حرفهای زن را تحویل نمی گرفتند. زن پنجره را محکم زد و گرد و خاک از دیوار کهنه به زمین ریخت و کودکان تکان خوردند. یک ثانیه سکوت کردند و دوباره به بازی برگشتند. چون صحنه های فیلم یکی یکی از نظرم رد می شد، در گوشه نشسته به خانه های کهنه اطراف، به هیاهوی بی دلیل کودکان، به شادمانی های بی قید و شرط به زمین خاکی می دیدم. آرزو می کردم باران شود تا این فضای گردآلود را نفس تازه آید. می گفتم اگر باران شود من نیز با کودکان رقص، هیاهو و سرخوشی برپا می کنم. چیغ می کشم: باران، باران. وقتی رنگین کمان از زیر ابرها و پس از باران پدیدار شد، این بار می روم تا رنگین کمان را لمس کنم و از ته آن رد شوم. می روم تا آنجا که رویاهایم ممکن شوند. یک لحظه فکر می کردم اگر باران شود و رنگین کمان پدیدار گردد، اما من نتوانم آن را لمس کنم چی؟ آیا تا هنوز کسی توانسته رنگین کمان را لمس کند؟ شمار آرزوها اگر آرزو بماند زیباست، تا آن که به ناممکن بودنش پی ببریم. آن عصر بهاری پس از باران به جستجوی رنگین کمان شتافتم. با بوی باران، بوی خاک و عطر گلهای فضای کودکانه ما عوض شد. هوای ما عوض شد. کودکی می کردیم عاشقان طبیعت، عاشقان رنگین کمان کم نبودند. من و خیلی از کودکان مدرسه دیوانوار به دنبال رنگین کمان شتافتیم. آن روز زمین های کاکا سلیم را زیر پا لگد کرده بودیم. بیچاره از خشم فریاد می زد که او مردم تاوان بار شدم. جمع کنین اولادایتان را، تربیه بتین، تا کی؟ ما ترسیده بودیم، فرار کرده و هر گوشه و کنار پنهان شدیم و پت پت او را نگاه می کردیم. کاکا سلیم وقت به زمین های گندمش نگاه می کرد، از شدت خشم بار بار ما را ناسزا می گفت. چند لحظه این سو و آن سو گشت و ما را ناسزا گفت و سپس راهش را گرفت و رفت. ما یک یک از چهار سوی زمین های کاکا سلیم جمع شدیم. همه چهار سو درگیر بودند و برایشان سرگرمی خلق می کردند. یکی بزده گپ های کاکا سلیم زمین هایش را لغتک می زد، یکی بر اسم شیطنت صدا می زد: کاکا سلیم، ما اینجا هستیم. من پس از درنگ دوباره به یاد رنگین کمان افتادم و به یاد گپ های عم مرضیه که می گفت اگر دختر یا پسر از زیر رنگین کمان تیر شوه، پسر دختر و دختر پسر می شه. راهم را گرفته رفتم. فکر می کردم می روم و از زیر رنگین کمان رد می شوم. راه زیاد نیست، تنها همین دریا در میان است. پایم به سنگ فرش های دریا که می خورد می غلطیدم. چند بار افتادم و بلند شدم. شدت آب بیشتر از آن بود که من توانایی رد شدن از آنجا را داشته باشم. پیش از آن از بالا که دریا را می دیدم آنقدر موجهای تند نداشت، اما آن روز دریا برایم گونه دیگری می نمود. شاید هم باران شده بود. آبش بالا زده بود، موجهایش تندتر شده بود، اما برای من آرامش مطلق بود. از دریا رد شدم و آن سوی دریا در جستجوی رنگین کمان شتافتم. تا شام از قریه دیگر نیز رد شدم. هر پیمانه که من تیزتر قدم می گذاشتم رنگین کمان هم دورتر می شد، تا اینکه رنگین کمان کم رنگ و ناپدید شد. شب من با آرزوی محال و ده ها فکر و خیال به خانه برگشتم. آن روزگاران تقصیر این آرزو را به پای خانوادم می گذاشتم، اما کسی نمی داند چقدر ذوق زده بودم هر باری که رنگین کمان را می دیدم. آن را آدرس خوشبختی هایم تصور می کردم. می گفتم کاش آدم ها می توانستند خود بدن خیش را انتخاب کنند. کاش همه آدم ها یکسان از وجودشان راضی بودند و شماره که راضی نبودند حق تغییر می داشتند. من آنقدر از خیش بیگانه بودم که خیال پردازی تمام لحظه هایم را پر کرده بود. این بار که نه، اما بارهای دیگر وقت به دنبال رنگین کمان می رفتم و تا آن که پس به خانه برگشته بودم از آن که بدنم را ببینم کلن خیال پردازی می کردم. وقت بدنم را می دیدم به هیچ تغییر داستان ناامیدیم دوباره تکرار می شد. کمی که جوان شدم یک روز احساس کردم عاشق دختر معلم سریا شدم. او موهای مشکی تا کمر داشت و سفید چهره بود، با چشمان آبی و ابروهای درشت که می توانست دل هر مردی را ببرد. من هم برایش دل سپرده بودم. با او یک دنیای دیگر تصور کرده بودم، دنیایی که اصلا برای من ممکن نبود. یک روز سر صنف از معلم سریا پرسیدم آیا ممکن است دختر پسر شود و پسر دختر؟ او بیدرنگ گفت نه و پس از آن خلقت را برایم تعریف کرد و اراده خداوند در خلقت آدم ها را که زن یا مرد را برای مسئولیت های در دنیا آفریده و در بحث خلقت چیزی از من ناراضی تعریف نشده بود جز آن که نکاحش هم کرده بود، زنی را که ادای مرد در بیاورد و مرد را که ادای زن. من با شنیدن گفته های معلم سریا کاملا شکستم. تا آن روز هیچ جای این پرسش را مطرح نکرده بودم. می دانستم ترس شنیدن آن یعنی نه با اضافه آن که با خواسته هایم ملامت شوم نابود خواهم شد. پس از آن روز من عاشق نشدم و خیلی از آرزوهای محال را در دلم دفن کردم. وقتی از محله معلم سریا رد می شدم هیچگاه دیگر آرزو نکردم که روز این محله را چراغان می کنم و دخترش آن عروس رویاهایم را به خانه می برم. دیگر هیچگاه فکر نکردم که برای بابا پسر می شوم تا پیش بستگانش کم نیاورد و نه برای نجات ننه جان. از طعنه ها و هشدارهای بابا در تلاش پسر شدن بودم، اما تا هنوز باران را که می شود ذوق می کنم و به دنبال رنگین کمان می روم تا آنجا که ناپدید می شود. با گم شدنش بار بار به گم شدنم در این دنیای پرهیاهو که تنها هم پی می برم. من تنها هم، من یک رنگین کمانی هم.
داستانی بود با عنوان در جستجوی رنگین کمان از عمر یزدانی. غفار ظلام، هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان، روز یکشنبه 29 جنوری در جرمنی درگذشت. خانواده‌اش میگوید که او از بیماری قلبی رنج میبرد. در همین حال شماری از هنرمندان و همکاران آقای ظلام از کارهای هنری او استقبال میکنند و میگویند که هیچ کسی نمیتواند جایش را پر کند. آقای ظلام در چندین فیلم و سریال نقش بازی کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هنوز خوش دارم قد اکسای چب و روز گزاره کنم چه قم ناله کنم.
غفار ظلام نام داشت و یکی از هنرمندان مشهور افغانستان بود. به گفته خانوادهش او روز دوشنبه در نتیجه حمله قلبی در جرمنی درگذشت. صفی الله، یکی از پسران آقای ظلام، بر رادیو آزادی گفت پدرش از بیماری قلبی رنج می برد و قرار بود که در یکی از شفاخانه های جرمنی عملیات شود.
به ما گفتند که نلقای قلبشان بند است. قرار بود که دیروز عملیات شود در شهر بان در یک شفاخانه بزرگ، ولی متاسفانه که اونجا بیت یا تخت و مناسب نبوده. صبح امروز ساعت 9 بجه که ما باشم در شفاخانه زنگ زدم، شفاخانه باز برم گفتن که آثارشان عمله آمده، وضعیتشان بسیار خراب است، عملی قلبیشان بسیار جدی بوده. ساعت 10:17 امروز جان به حق سپرد.
به گفته پسر آقای ظلام، او در شمار زیاد از فیلم ها و سریال ها و تئاتر های تلویزیونی نقش آفرینی کرده بود که علاقمندان زیاد داشت. در همین حال شماری از هنرمندان و همکاران آقای ظلام در تلویزیون ملی افغانستان مرگ نابهنگام وی را زایه بزرگ در بخش سینما و تئاتر افغانستان می دانند. غنی مدقق، معاون پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان، از کارهای آقای ظلام بر رادیو آزادی گفت:
کارکرد آقای ظلام قابل تمجید است. آقای ظلام در رادیو تلویزیون ملی در فیلم های گوناگون اشتراک نموده، که یکی از سریال های بسیار مشهوره که سریال د کندزوی، و در سالهای اخیر در سریال عشق پیری که از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نش رسید، که رول مرکزی را ایفا نموده بود.
دی چند روز خود دوکانم نرفتی، آن بخیر دی پس بیری قارم یاد گرفتی، آن خوب شد دگه.
خود تو یادم دادی.
ما چی کدی؟
دینه روز کاری که تو کدی، ما دگه باید هیچ نان نخورم که.
یاسمین یارمل، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان و از همکاران آقای ظلام که در سریال عشق پیری با وی نقش بازی کرده، میگوید که آقای ظلام نه تنها خدمات در بخش تئاتر بلکه در عرصه سینما هم انجام داد. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره نقش آقای ظلام گفت:
جملات که او در سریال ارائه میکرد ورد زبان تمام مردم شده بود و مردم خیلی دوستش داشت. واقعا هنرمند است که جایش ما نمیتونیم پر کنیم. بازیگری و خلاقیتی که در کار هنری داشت بی‌نظیر و بی‌بدیل بود. خیلی با قدرت و خیلی عالی بازی میکرد. او نه تنها یک بازیگر چیره دست و توانا بود، بلکه یک نویسنده و یک کارگردان خوب هم بود.
به گفته بانو یارمل، غفار ظلام سالهای زیاد را در ریاست تئاتر ملی سپری کرد و در پارچه‌های زیاد نقش بازی کرد که در اجرای نقش‌هایش خیلی موفق بود. در همین حال راتب ندیم، یکی از همکاران دیگر غفار ظلام، میگوید که وی یک شخصیت اجتماعی و صمیمی داشت که همه او را دوست داشتند.
رفتار بسیار دوست داشتنی داشتند و نمو بود که مردم هم احترامش داشت، همکارایش هم احترامش داشت و دوستش داشت. و امروز که در جمع ما نیست و وفات کرده، واقعا همه سینماگرها